بسم الله الرحمن الرحیم. استدلالی که در بقای نفس اقامه شده بود بعد از مفارقت از بدن بیان شد. سه تا اعتراض در اینجا از فخر رازی نقل میکنن و رد میکنن. اعتراض اول اینه که در استدلال شما آمد که اگر نفس اصل نباشه بلکه مرکب باشه از ما کل هیولا و ما کل سوره، باید نقل کلام در اون جزئی می کنیم که بسیط است و غیر حال یعنی ماده، و اون را باید اصل می دونیم و با همون استدلالی که در مورد نفس اقامه کردیم نتیجه می گیریم که این ماده باقی می مونه و همین ماده هم نفسه. در این قسمت فخر رازی اشکال میکنه، میگه اگر نفس رو مرکب بدونید از جزئی که به منزله ماده است و جزئی که به منزله صورته، و بعد هم بگید اونی که باقی میمونه اون جزئی است که به منزله ماده است، یلزم که تمام نفس باقی نمونده باشه بلکه جزی از نفس، اون هم جز قابل که ارزشش کمتر از جزء بالفعل باقی مونده باشه، و این چیزی نیست که شما در صدد اثباتش باشید. شما در نظر دارید که بقای نفس رو اثبات کنید نه بقای جزء نفس رو، و این قسمت از دلیلتون که بر فرض تسلم ترکیب نفس مطرح شد بقای جزء نفس رو نتیجه میده نه بقای همه نفس رو. مشکل دومی هم در اینجا به وجود میاد و اون مشکل اینه که صبر عقلیه و اخلاق کمالیه که تماما از اوصاف کمالی نفسند مربوط به صورت نفس میشن، سلام علیکم، مربوط به اون جزء بالفعل نفس میشن نه مربوط به جزء بالقوه. و اگر شما اجازه بدید که آنچه که باقی میمونه جزء بالقوه نفس باشه و جزء بالفعلش رو قبول کنید که زائل میشه بشه، یلزم که اون چیزی که کمالات نفس به او قائم بود از بین بره و نتیجتاً خود کمالات هم از بین برن. پس دو تا اشکال وارد شد. یکی این که شما تمام نفس رو بعد از مفارقت از بدن باقی ندونستید، در حالی که تمام تصمیمتون این بود که نفس رو بعد از مفارقت از بدن باقی ببینید. اشکال دوم این که کمالات ذاتی نفس رو از دست دادید بعد از مفارقت از بدن، در حالی که باز هم منظور شما این بود که کمالات ذاتی نفس رو باقی نگه دارید. به هیچ کدام از دو منظورتون که یکی بقای نفس و دیگری بقای کمالات نفس نرسیدید. بنابراین این فرض دلیل که گفت اگر نفس مرکب باشه از ما کل هیولا و ما کل سوره باز مشکلی نداریم زیرا استدلال رو ادامه میدیم، این فرض درستی نیست، زیرا که هیچ یک از دو منظور شما را اثبات نمی کنه. این حرفیست که فخر رازی در اشکال بر این جواب بر این دلیل داره تا به جوابش برسیم. و اعتراض الفاضل الشارع فقال لو کان للنفس حیولا و صورتون مخالفتان لحیول الاجسام و صورها و کان الباقی منها حیولاها وحدها لما کان الباقی من النفس هو النفس بل جزء منها. اگر نفس دارای حیولا و صورت باشه و توجه هم داریم که این حیولا و صورت به خاطر تجرد نفس مخالفتان لحیول الاجسام و صورها، با اجسام با حیولای اجسام و صور اجسام مخالفه، چون حیولا و صور اجسام مادی هند، چون اجسام مادی هند، چون اجسام مادی هند حیولا و صورتشون هم حیولا و صورت یک موجود مادیه، برخلاف نفس که که چون مجرده هیولا و صورتش هیولا و صورت مادی نیست، پس هیولا و صورتی که ما برای نفس قائلیم به منزله هیولا و صورتی است که برای جنس قائلیم، برای جنس قائلیم، یعنی که همون هیولا و صنف همون هیولا و صورت باشه. لذا گفتیم که نفس مرکب است از ما کل هیولا و ما کل صورت، و توضیح هم دادیم که منظورمون اینه که همونطور که هیولا قابله، این جزء نفس هم که کل هیولاست قابله، همونطور که صورت حال، همونطور که صورت حال در قابله و مقبول اون قابل به حساب میاد، کسوره هم که در جزء دیگر نفسه حال در قابله و مقدم اون قابل به حساب میاد، مقبول و مقدم اون قابل به حساب میاد، یعنی تمام اوصاف هیولا و صورت در ما کل هیولا و کسوره هست، منتها فقط تفاوت اینه که اون هیولا و صورت یک جسم مادی میسازن، این ما کل هیولا و ما کسوره یک موجود مجرد میسازه. اگر شما قبول کرده باشید که برای نفس هیولا و صورتی هست و بعد هم بگید کان الباقی منها هیولاها وحدها، اونی که از نفس باقی میمونه هیولا به تنهاییه، هیولای نفس به تنهایی که در فرض اشکالمونم در فرض دلیلمونم همین مطرح شد که گفتیم اگر قبول کنیم که نفس اصل نیست بلکه مرکل مرکب است من کل هیولا و کسوره، دلیل ادامه میدیم. شما فرضتون این بود که نفس مرکب است از هیولا و صورت و فرضم کردید که کان الباقی منها هیولاها وحدها، فقط هیولای نفس باقی میمونه. در این صورت اشکال ما اینه که لما کان الباقی من النفس هو النفس، اونی که از نفس باقی میمونه خود نفس نیست بل جزء منها، جزء نفس باقی میمونه، و این خلاف منظور شماست، چون منظور شما این بود که ثابت کنید بعد از مفارقت از بدن نفس باقی میمونه نه جزء نفس. حالا دلیلتون نتیجه داد بقای جزء نفس رو، یعنی چیزی که مرادتون نبود. اشکال دوم، البته تتمه اشکاله، یعنی میشه به صورت اشکال دوم مطرحش کرد، یعنی نظرم در این هنگامی که ماده باقی میمونه و صورت زائل میشه، با توجه به اینکه کمالات ذاتی نفس مربوط به صورت نفسه نه مربوط به ماده نفس، اگر اجازه بدید که صورت نفس باطل بشه و زائل بشه، کمالات ذاتی هم که مربوط به صورت هم قهرن زائل و باطل میشن، و این هم مخالفت دوم با مرام شما، چون مرام شما این بود که هم نفس باقی بذارید هم کمالات ذاتی نفس رو، و الان نتیجه جرفتیم این که نفس باقی نمیمونه، جز نفس باقی نمیمونه، گذشته از این هم کمالات ذاتی نفس هم به تبع اون صورت نفس از این میره. و هین ازم در این هنگامی که باقی مونده حیولات یجوز و نه یجب و میشه که لا یکونه کمالات ذاتی نفس باقیتن لأنها تابعتن به صورتها، ما نمیگیم حتما صورت زائل میشه، صورت میتونه زائل بشه، اون چه که حتما باقی میمونه ماده نفسه، صورت نفس حتما باقی نمیمونه، بلکه یجوزه که باقی بمونه، یجوزه که زائل بشه، چون یجوز زوال صورت پس یجوز زوال کمالات. اگر شما همونطور که ماده رو واجب البقا دونستید با این بیان صورت رو هم واجب البقا می دونستید، ما می گفتیم هم نفس باقی هم کمالات نفس باقی، اما شما گفتید اون که واجب البقا و دلیل بر بقایش دلالت می کنه ماده نفسه، صورت نفس رو در موردش توضیح ندادید، اون می تونه زائل بشه، چون دلیل شما صورت نفس شامل نمی شد تا واجب البقایش کنه، چون صورت نفس رو شامل نمی شد صورت نفس یجوزش زائل بشه و یجوزش باقی بمونه، چون صورت نفس جواز زوال رو داره پس کمالات ذاتی نفس هم که مربوط به این صورت هم جواز زوال رو دارن، به این ازم یجوز و ان لا یکون کمالات حد ذاتیه باقیت هم، کمالات ذاتی نفس میتونه دیگه باقی نمونه، لانها ها یعنی این کمالات تابعتون به صورت نفس، وقتی صورت نفس جایز الزوال شد کمالات هم جایز الزوال میشن. عقل هیولانی نفس بسیطه، اصلا از این فرض ما بیرونه، عقل حیولانی نفس بسیط منطقه مرتبه نازل است. عقل ملکن بسیط مرتبه بعدیه. بلفعل هم همچنین مستفاد هم همچنین شبیه حیولات، نه اینکه مرکبه. شبیه حیولات از این جهت که صبر معقوله رو میپذیره، نه صورت نفس رو. خودش نفسه، عقل حیولانی خودش نفسه. نسبت به صبر معقوله استعداد داره، بله، فعلیت نسبت به خودش. این موجود نفسانی، این نفس فعلیت هست نسبت به خودش، اما نسبت به صبر معقوله بالقوه هست. خودش حامل استعداده، بله. یعنی نفس خودش نسبت به صبر قابله ماده هست. نفس نسبت به صبر معقوله ماده است، در عینی که مثل ماده ثانیه، ماده ثانیه نسبت به صورت بعدی ماده نیست. با اینکه نسبت به اون ماده اولا بلفل شده که صورت خودش گرفته. مثلا چوب دیگه ماده اولاش نیست، صورت چوبی داره. چون صورت چوبی داره دیگه ماده اولا نیست، یه موجود بلفله. اما همین این چیز میشه، ماده میشه برای صورت سری. نه زایل نمیشه، نه همه صورت ها. اتفاقا یه اشتباهی که به مشان اثبات داده میشه، در یه جلسه هم بود که با همین مطلب مطرح شد که فکر میکنن مشا قائلا به این که هر وقت صورت جدیدی میاد صورت قدیم باطل میشه. آیا وقتی صورت سری در این پایه تخت قرار واقع میشه، صورت چوبی از این چوب باطل میشه؟ حالا بالاخره این صورت باطل نمیشه. در اجسام هم در اجسام نباتی فرضاً یا خود انسان رو شما تصور کنید، روز اول یا روز چندم نمیدونم، اوایل بس توضیح دادم که ما یک صورت معدنی داریم، یک نفس نباتی داریم، یک نفس حیوانی داریم، یک نفس انسانی داریم. این صورت معدنی ما از بین نمیره وقتی نفس نباتی پیدا میشه. اون بدر که صورت معدنی داره، بدر صورت معدنی داره، ولی صورت معدنیش لابشرته. لابشرته به این معنا که میتونه به مرتبه بالاتر برسه. وقتی به مرتبه بالاتر رسید و نفس نباتی عارض شد، آیا صورت معدنی باطل میشه؟ یعنی دیگه این نبات جسم نیست، این نبات اون حافظ عناصر من تفرق رو نداره. چون صورت معدنی کارش حفظه عناصر عن تفرقه، نمیذاره این عناصری که جمع شدن و مرکب رو تشکیل دادن متفرق بشن. آیا وقتی نفس نباتی یا نفس حیوانی یا نفس انسانی افاضه شد، اون حفظ عناصر عن تفرق باطل میشه یا هنوزم هست؟ هنوز هست. در اختیار کیه؟ در اختیار نفسه. نفس به چه وسیله؟ به وسیله صورت معدنی. صورت معدنی باطل نمیشه. منطقه صورت معدنی که حالا مستقل کار میکرد، حالا میشه ابزار نفس. به نظر مشا میشه مرتبه نازله نفس به نظر این شاعت مطالی، ولی بالاخره صورت معدنی باقی. بله ماده ثانیه رو محابل استعداد میدونی. تا وقتی به اون فصل اخیر نرسیدید، در صورتی که این صورتهایی که افاضه میشه لابشرت باشه، صورت معدنی لابشرت باشه، نفس نباتی لابشرت باشه، هنوز راه تکامل بازه. راه تکامل بازه یعنی چی؟ یعنی استعداد برای پیشرفت هست. استعداد مال کدومه؟ مال ماده ثانیه است دیگه. ماده ثانیه استعداد داره که صورت بعدی رو بگیره. در نفس هم همینطوره. نفس خودش موجود بالفعله، ولی همین موجود بالفعل به تمامه ها، البته ماده و صورت که نداره، به تمامه ها هرچی هست، چه مرکب باشه بنابرای فرض محال، چه بسیط باشه چنان که ما متقیدیم، همین نفس به تمامه ها ماده است برای صبر معقوله. اگر چه خودش کامله، اگر چه خودش در نفس بودن برسه، اما نسبت به صبر معقوله بالقوه. لذا بهش میگن عقل حیولانی. حیولانی نه نسبت به ذات خودش حیولانی باشه، نسبت به صبر معقوله حیولانی. این اشکال سخت بود اما جواب. در جواب قانون اینه که اگر شخصی قسمتی از دلیل ما رو منع کرد و بر منعش هم دلیل اقامه کرد، ما دلیلش رو باطل کنیم. ایشون قسمتی از دلیل ابن سینا رو باطل کرده، منع کرده، گفت این درست نیست، و بر منعش هم دلیل اقامه کرده. خواجه باید منع رو باطل کنه، ولی اصلا نظری به منع نمی کنه، اصلا نظری به استدلال فخر رازی نمی کنه. شروع میکنه دلیل مصنف رو کاملا بیان کردن، میخواد بفهمونه که شما که این اشکال کردی در واقع دلیل نفهمید. قانون اینه که سند من ای رو که مستشکل ذکر میکنه باطل کنیم، ولی خواجه این کار نکرده، گفته من سند من اتو رو باطل نمی کنم، دلیل مصنف رو دوباره تکرار میکنم منتها با بیان بهتری تا متوجه بشی که اشکال جا نداره. یعنی جوابی مستشکل و ذهنن فهموندن این که هنوز دلیل متوجه نشد. حالا توجه کنید که خاطر چی میفرمد؟ میفرمد که ما میگیم اون جزئی که کل حیولات باقیه، بعد شما اشکار کردید، ما در جواب شما میگیم که این جزئی که حیولای نفس به حساب میاد یا ذات و وضع یا ذات وضع نیست. اگر ذات و وضع نباشه یا مستقل یا متقدم به غیره، اگر متقدم به غیر باشه اون غیر یا بدن یا صورته. این تمام صوری که در اینجا فرض میشه. اون حیولای نفس، دوباره تکرار میکنم، حیولای نفس یا ذات وضع یا ذات وضع نیست. اگر ذات وضع نباشه یا مستقل یا مستقل نیست. اگر مستقل نباشه یا متقدم به بدن یا متقدم به غیر بدن یعنی صورت. حالا همه این چند صورت رو ما رسیدگی میکنیم، این کدومش درسته کدومش باطله. اونایی که درسته کدومشون نتیجه مطلوب ما رو میدن؟ بله اونی که درسته حتما نتیجه مطلوب ما رو میده، اونی هم که باطله که خب باطله. این فهرست صوری بود که در اینجا مطرحه که چهار صورت داریم. یک صورت این که حیولای نفس ذات وضع نباشه، ذات وضع باشه. صورت دیگه این که ذات وضع نباشه و مستقل باشه. صورت سوم اینه که ذات وضع نباشه و مستقل هم نباشه، متکی به بدن باشه. صورت چهارم ذات وضع نباشه، مستقل نباشه، متکی به صورت باشه. تمام صور مفروضه همین چهار صورته و خارج از این چهار صورت ما نداریم. حالا وارد بحث میشه. وضع در اصطلاح سه معنا داره. دو معناش مربوط به باب مقولاته، یک معناش خارج از باب مقولات. اون دو معنایی که مربوط به باب مقولاته، یکی وضع جزء مقوله است، یکی وضع تمام مقوله است. شما یک موجودی رو فرض کنید که دارای اجزاءه. این موجود اجزاءش به همدیگه نسبتی دارند. مثلا فرض کنید که سر انسان، سر قسمت بالای بدنه، فوقیت داره نسبت به بقیه. پا تحتیت داره نسبت به بقیه. مثلا این قسمت طرف راست بدنه، این قسمت طرف چپ بدنه، که ما خود اجزا رو با هم می‌سنجیم. هر جزئی نسبت به جزئی دیگری سنجیده میشه، اون نسبتی که در سنجش جزئی با جزئی دیده میشه اون نسبت رو اصطلاحاً وضع جزء مقوله مینامند. وضع جزء مقوله عبارت است از نسبتی که بین اجزاء یک مرکب برقراره. نسبت فوقیت مثلا بین سر و بدن، این نسبت میشه وضع سر نسبت به بدن. وضع سر نسبت به بدن وضع جزء مقوله نامیده میشه. وضع تمام مقوله عبارت از نسبت تمام الاجزا به خارجه، یعنی تمام اجزای بدنی رو همه رو جمع میکنید، بدن واحد فرض میکنید، اون وقت این رو با خارج میسنجید، میگید ما این طرف شرقی این دیوار قرار گرفتیم، خودمون رو با دیوار ملاحظه میکنیم، طرف شرقی دیوار قرار گرفتیم، یا ما زیر سقف قرار گرفتیم، روی کف نشستیم. اینا همه وضع تمام مقول است که مجموع اجزا به خارج از این مجموع نسبت داده میشه. اون نسبت حاصل رو میگن وضع تمام مقوله. پس نسبت اجزا به همدیگر وضع جزء مقوله است، نسبت مجموع اجزا به خارج وضع تمام مقوله است. این دو معنا برای وضع که هر دو هم مربوط به باب مقولات. یک معنای سومی هم داریم و موجودی زاوده، یعنی قابل اشاره حسیه، یعنی بلحس میشه به او اشاره کرد، با انگشت نشونش داد. مثلا این کنایه از موجود مادی و جسمی یا جسمانی، موجودی که جسم باشه قابل اشاره حسی هست بل استقلال، موجود جسمانی که حال در جسم قابل اشاره است به تبع، ولی هر دو قابل اشاره حسی هست. یکی بل استقلال قابل اشاره حسیه یعنی جسم، یکی به تبع قابل اشاره حسیه یعنی جسمانی. جسم و جسمانی هر دو قابل اشاره حسی هست. اگر گفته میشه این موجود قابل اشاره حسیه، کنایه از اینه که جسم یا جسمانی. پس برای وصف معنا داریم، یکی وضع جزء مقوله، یکی وضع تمام مقوله، یکی هم وضع معنای قابلیت اشاره حسی. البته توجه میکنید که اون وضع جزء مقوله و وضع تمام مقوله هم در جسمه، اونم در جسمه، پس اون رو هم میشه کنایه از جسمانی بودن یا جسم بودن قرار داد. ذات وضع معنای قابل اشاره بودن رو هم میشه کنایه از جسم یا جسمانی بودن قرار داد. به این مناسبت ذات وضعی که در اینجاست به هر کدوم از دو معنا یا سه معنا قرار داده بشه درسته، اما صافتر اینه که به معنای سوم قرار داده بشه. ذات وضع این قابل اشاره هستی، اون حیولای نفسی که الان مورد بحث ماست یا ذات وضع یا ذات وضع نیست، یعنی یا قابل اشاره هستی یا قابل اشاره هستی نیست. اگر قابل اشاره هستی باشه معناش اینه که جسمه یا جسمانیه، اگر قابل اشاره هستی نباشه عقل باید بهش اشاره کنه، معنیش اینه که مجرده، جسم یا جسمانی نیست. حالا بعد تمام مقوله و جزء مقوله در اینجا اراده کنه درسته، بالاخره کنایه میشه از جسم و جسمانی بودن، ولی بهتر اینه که به معنی قابلیت اشاره حسی بگیرید، صافتر معنا میشه. پس حالا دوباره مطلب رو تکرار میکنیم، این جزء نفسی که اسمش حیولاست یا ذات وضع یعنی مادیه یعنی جسم یا جسمانیه یا ذات وضع نیست. اگر بگید ذات وضع هست میگیم این باطله، فرض اول رو داریم از چهار فرض مطرح میکنیم. اگر بگید ذات وضع هست میگیم این باطله، به این جهت باطله که نفس رو ما مجرد فرض کردیم. توجه کنید نفس مجرد فرض شد، در این قسمت از دلیل بساطت نفس رو تنزلن نفس کردیم، نه تجردش رو. گفتیم فرضاً نفس مرکبه، نگفتیم مادیه، به تجردش باقی موندیم، یعنی گفتیم نفس همونطور که قبلا فرض کردیم مجرده، حالا هم قبول میکنیم که مجرده، منتها این نفس مجرد رو قبلا بسیط میدونستیم، حالا در این قسمت از دلیل سلم ناک مرکبه، از تجرد دست بر نداشتیم. پس نفس مجرده، اون وقت حیولاش که جزءشه به نظر شما ذات وضعه یعنی مادیه، یعنی یک جزء مجرد مادیه. مگر ممکنه که مجردی مرکب بشه از مادی و مجرد؟ مادی و مجرد که مجموعه مجرد تشکیل نمیدن. شما دارید حیولا رو مادی میگیرید، ذات وضع قرار میدید، بعد میگید همین حیولا جزئیست برای نفسی که مجرده. مگر میشه جزء مجرد یک شیء مادی باشه؟ ممکن نیست، همونطور که عکسش هم ممکن نیست. البته عکسش چرا ممکن است که بگیم یک موجود مجرد با یک موجود مادی ترکیب شده یا یه موجود مادی ساخته که مجموعاً مادی، ابی نداره. ولی این که ما یه موجود مادی رو با یک موجود مجرد ترکیب کنیم و با موجود مجرد درست بشه، این غلط. مجرد از دوتا مادی درست نمیشه، از یک مادی و یک مجرد درست نمیشه، ممکن از دوتا مجرد درست بشه، ممکن هم هستش که بسیط باشه، از یه مجرد حاصل شده باشه. ولی بالاخره این که جزء یک موجود مجرد یک موجود مادی باشه غلط هست، دل بداه هست، احتیاجی به استدلال هم نداره. بله؟ اصلا این احتیاجی به بحث هم نداره، شیئی مجرده، مجرده یعنی ماده نداره، جزش ماده داره. نه نه ماده نه 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 این جز مجرد نداره، ماده یعنی وابسته به ماده است، ولی یه جزش هم مجرد باشه. ماده یعنی دارای ماده است، دارای ماده است، ولی یه جزش هم ماده باشه کافیه، یه جزش مجرد باشه، دارای ماده است. اما اگر بگید مجرد، نه همچین چیزی نیست. شما میگید این شی مجرد یا میگید جزش مجرده؟ حالا همین جواب بنده را بفرمایید. شما وقتی یه جز مجرد باشه یا جز مادی باشه میفرمایید جزش مجرده یا این موجود مجرده؟ اگه بگید این موجود مجرده که غلط گفتید، اگر بگید این جزش میشه درست گفت. در انسان ما میگیم مادیه یعنی کلش مادیه، عیبی نداره، درست گفتیم، درست گفتیم انسان مادیه. وقتی گفتید انسان مادیه درست گفتیم. چرا؟ چون که جزش مادی. اما ما وقتی میخوان بگیم مجرده میگیم نفسش مجرده، نمیگیم انسان مجرده، میگیم نفسش. حالا اینو شو بینیم درست نیست یا نه، اشکال شما معلوم شده. جز بینیم جواب شد. اگر جز این مادی باشه و جز این مجرد باشه، شما کل رو میخواد مجرد بنامید. اگر بگید جز مجرده اشکالی نداره، اما میخواد کل رو مجرد بنامید. مجرد یعنی چی؟ یعنی نه در ماده حلول کرده نه وابسته به ماده است. در حالی که جز ماده است، جزش ماده است. درست ما بگیم این شی در ماده حلول نکرده، جز بر ماده هم مشتمل نیست، در حالی که جزش ماده است. واضحه که باطله. یه شیعی رو شما ببینید مجرد، یه شیع مادی، این دوتا رو کنار هم گوشیم یه کلی درست شده. میتونیم بگیم کل مجرده؟ مجرده یعنی خالی از ماده. میتونیم بگیم خالی از ماده است؟ نمیتونیم بگیم برای خالی جزش ماده است. بله بله، صحت شر نداره، یعنی ماده بودن نمیشه، صحت نداره، صحت ماده توش هست. یه وقتی میگید ماده یعنی همش ماده است، یه وقت میگید ماده یعنی وابسته به ماده است. بالاخره این وابسته به ماده است. این احتیاجی به همونی که عرض کردم بدیهی که احتیاج به استدلال نداره. شما فرمودین تنبیه. تنبیه یعنی توضیح بده که ما متوجه بشیم. اینم توضیحش که موجود اگر دارای ماده باشه نمیشه گفت مادی نیست، چون مادی نیست یعنی ماده نداره، در حالی که جزش ماده است. بله جز رو میتونید بگید مادی نیست، جز اشک مجرد مادی نیست، اما کل رو نمیشه گفت مادی نیست. برخلاف مادی، برخلاف این که اطلاق مادی بر کل بکنید، این نبی نداره. یعنی یک جز مادیه، یک جز مجرده، بر کل اطلاق مادی بکنید، این نبی نداره. اما بر کل اطلاق مجرد جایز نیست، چون مجرد یعنی بی ماده. آیا میشه گفت بی ماده است این موجود؟ بله جزش بی ماده است، ولی کل بی ماده است. واضحه که بی ماده نیست. توجه کردید؟ پس این وضع، این فرض وضعش روشن شد که اگر نفس، اون هیولای نفس ذات وضع باشه، اصلا وضع از همون ریشه خراب میشه. دیگه ما نمیتونیم جلو بریم. شما میگید مجردی تشکیل شده از یک جز مادی و یک جز مجرد، مجموعه مجرده. خب این گفته نادرسته. دیگه ما لازم نیست که اصلا بحث رو ادامه بدیم. بنابراین این فرض از اول باطل شد. به سه فرض دیگه کم کم میرسیم به تدریج. این تیکه ها رو بخونم و تطبیق کنم. ول جواب ان حیول النفس اما ذات و وضع او غیر و ذات وضع. حیولای نفس یا دارای وضع. ول اول یعنی فرض اول که حیولای نفس ذات وضع باشه محالون، لأن ذل وضع لا یکون و جز ان لما لا وضع له. ممکن نیست که صاحب وضع جز شود برای چیزی که لا وضع له، یعنی برای نفسی که وضع نداره. شما قبول دارید که نفس مجرده یعنی لا وضع له، اون وقت حیولاش رو ذا وضع میگیرید، میگید جز این موجود مجرد یک موجود مادی قرار گرفته و کل شده مجرد. این درست نیست. پس این فرض باطل شد. وارد فرض دوم میشیم که حیولای نفس ذات نباشه، ذات وضع نباشه، قابل اشاره حسی نباشه. در این صورت هم با سه تا فرض داریم، یا مستقل یا مستقل نیست. که مستقل نیست هم دو فرض داشت که از خارج عرض کردم. حالا ما به اون فرض اول میپردازیم که زاود نیست، حیولا زاود نیست، مستقل هم هست، تا بعد به دو فرض بعدی برسیم. حیولا زاود نیست، مجرده و مستقل هم هست. مستقله یعنی چی؟ یعنی نه احتیاج به بدن داره نه احتیاج به صورت داره. همینجا میخوام وضع این فرض رو هم روشن کنیم. مستقله معناش اینه که نه احتیاجی به بدن داره نه احتیاجی به صورت داره، نه احتیاجی به مقومی که عبارت از صورته داره، نه احتیاجی به موضوع و مادهی که عبارت از بدنه داره. یک موجود مجرد مستقل. ما در جای خودش ثابت کردیم هر موجود مجرد مستقلی، عاقل به ذاته معقول به ذاته. این هم در حکمت متعالیه ثابت شده، هم در فلسفه مشاه ثابت شده، در ذهن خودش بیان شده که کل موجود مجرد مستقل. این دو قید باید داشته باشه، هم مجرد باشه هم مستقل. کل موجود مجرد مستقل، یعنی کل موجود مجرد قائم به ذاته، اینطوری بیان میکنن، به جای مستقل میگن قائم به ذاته. کل موجود مجرد قائم به ذاته فهو عقل و عاقل و معقول، یعنی فی قاعده ما داریم. خب حالا ببینیم هیولایی که الان مورد بحث ماست چه وضعی داره. این هیولا مجرده، پس داخل در کل مجردن هست. این هیولا به فرض ما قائم به ذاته، مستقله، در فرضی که الان داریم وارد میشیم مستقل فرضش کردیم، پس قائم به ذاته هم هست. کل موجود مجرد قائم به ذاته فهو عقل و عاقل و معقول، پس این هیولا هم عقل و عاقل و معقول. بنابراین همون خصوصیتی که ما برای نفس قائلیم، همون خصوصیت بدون اندک تغییری برای این هیولا هست. پس در واقع همین هیولا هسته. اشتباه کردید که نفس از اول مرکب گرفتید از هیولا و صورت. خود همین هیولای نفس بود، یه چیزی زمینش کردید، اون چیز خارج بود، که الهجره به جنب الانسان بود، اون جزء نفس نبود. فرض کردید جزء نفس، اون وقت فکر کردید این مجموعه شده نفس، در حالی که مجموعه نفس نبود، همونی که هیولا نامیدیدش نفس بود، چون تمام خصوصیات براش هست، هم مجرده، هم قائم به ذاتشه، هم عقل، هم عاقل، هم معقول، همه خصوصیاتی که برای نفس داریم برای اینم داریم. پس خلف فرض شد، شما نفس رو مرکب دیدید، حالا ما نتیجه گرفتیم که نفس همون جزء مرکبه، نه خود این مجموعه. پس این فرض دومتون خلاف فرضتونه. گذشته از این که خلاف فرض، نتیجه مطلوب ما رو میده، چون با باید بحث رو بریم همون هیولا، اون هیولا میشه اصل و اصلا باقی میمونه، پس این هیولا باقی میمونه. بازم دلیل ما بر بقای نفس بعد از مفارقت از بدن به قوت خودش باقیه. گذشته از این که خلاف فرض، دلیل هم تموم میشه، پس اشکال فقرازی باید باطل میشه. این شق دوم و این فرض دوم هم وضع روشن شد. فرض دومی بود که هیولا ذات وضع نباشه، مستقل هم باشه. با این بیانی که عرض شد معلوم شد که هیولا همون نفسه. اینی که شما هیولا فرضش کردین در واقع خود نفسه، منتها شما یه چیزی زمینه کردین، فکر کردین مجموعه نفسه. مجموعه رو نفس نامیدید و وقتی تحلیل کردین به این رسیدین که اون جز نفسه نه مجموعه. هذا خلف فرض. اولا خود فرضه، ثانیا تازه نتیجه‌ای رو که ما می‌خواستیم از دلیل بگیریم با این فرض می‌گیریم. و ثانی فرض دوم که هیولای نفس زاود ذات وضع نباشه، بلکه قابل اشاره حسی نباشه، بلکه مجرد باشه. لا یخلو اما ان تکون معکونها غیر ذات وضع این ذات و قوام اندن فرادها اولم یکون. علاوه بر غیر ذات وضع بودن، یعنی مجرد بودن، می بوده باشد ذات و قوام بن فراده ها، یعنی به تنهایی، بن فراده ها یعنی به تنهایی ذات قوام، قوام داره، قوامش به غیر نیست، وجودش مستقله، یا یعنی اینکه نه اولم تکن، یا بدون غیر لم تکن، این ذات قوام بن فراده ها نیست، بلکه متکی به غیره. حالا اون غیر بدن یا صورته، دو فرض بعدیست که بعدن مطرح میشه. فعلا میخوام بحث کنیم که نفس و حیولای نفس ذات وضعه و به انفراد هم قوام داره. فاین کانت، یعنی فاین کانت نفس، خبر راحت کرده، ضمیر مستتر هم برمیگرده به نفس، خبر محذوفه. فاین کانت یعنی فاین کانت ذات و قوام به انفراد ها، اگر نفس به تنهایی، اگر اون حیولا، حیولا ضمیر کانت دارم به حیولا، اگر اون حیولا، من زمیره رو ظاهرم به نفس برمیگرده، من زمیره همه برمیگرده به حیولا، اشتباهی به نفس برگشت. فا این کانت یعنی اگر اون حیولا ذات و قوام باشد به انفراده ها، کانت عاقلتن به ذاتها علام آمد. بنابراین قاعده‌ای که گفتیم که کل مجرد مستقل، کل مجرد قائم به ذاته، فهو عاقل لذاته، یا فهو عقل و عاقل و معقول، هر دو جور بیان میشه. بنابر اون قاعده نتیجه میگیریم که این هیولا عاقل به ذاته هم هست، و هر موجود کنینی که هم مجرد باشه، هم ذات و قوام باشه به انفرادها، هم عاقلتون به ذاتها باشه نفسه. پس این هیولایی که شما جز این نفس فرضش کردید نفسه. فا امکانت، یعنی اگر این هیولا ذات وضعین باشد، ذات قوامین باشد به انفراده ها، کانت عاقلتن به ذاتها علامه مره. این خصوصیتی دیگر هم که عاقل به ذاته اون رو هم داره، اون وقت و کانت هی نفس، این هیولا خودش میشه نفس، در حالی که قد فرغناها جز انمنن نفس. هازا خلف، خلف فرد لازم آمد، چون شما نفس رو مرکب گرفتید، حالا رسیدید به چیزی که نفس هست و مرکب نیست. پس خلف خلف فرد لازم آمد. گذشته از این دلیل هم تمامه. البته اینو دیگه نمیگن، چون میخوان شعور رو یکی مطرح بکنن، اینم کدام شک باطله، این شک الان باطله چون خلف فرده، پس این شک هم باید بری کنار. فرض سوم و چهارم باقی موند. فرض سوم و چهارم اینه که نفس، هیولای نفس، ذات وضع نباشه و مستقل هم نباشه. حالا که مستقل نبود دو فرضش میاد، یا متکی به بدنه، حال در بدنه، یا نه متکی به صورتیست که هیولا متقومه به اوست. هر هیولایی متقوم به صورته. در اینجا هم نفس مرکب گرفتین از ماکل هیولا و ماکل صورت، پس یه جزء صورته. این ماکل هیولا متقوم به صورته، یعنی صورت مقیم هیولاست. یا بدن رو، یا نفس رو متکی به بدن میدونید و میگید در بدن حلول کرده، یا متقوم به صورت میدونید هیولا رو، ببخشید هیولا رو، یا متقوم به بدن میدونید میگید در بدن حلول کرده، یا متقوم به صورت میدونید میگید صورت مقیم اوست. این دو فرض حالا میخوام رسیدگی بکنیم. اما فرض اول که فرض سوم از کل سوال فرض به حساب میامد، اگر بگید که نفس، هیولای نفس، متکیست به بدن، یعنی حال در بدنه، به این معنا که بدون بدن قوام نداره، یعنی بدن در قوام او و در اقامه او تأثیر داره. اینو دقت کنید، بدن در اقامه هیولا تأثیر داره. این مسلزم باطل شدن تمام اون استدلال هایی که ما در قبل گذروندیم. ما گفتیم نفس که مرکب باشه چه بسید، به این کار نداریم. نفس در قوامش محتاج بدن نیست، در فعلش، اونم در مراتب نازله محتاج به بدن هست، در مرتبه عالیه که تعقل، در فعلش هم محتاج بدن نیست. دلائلیم گذشت، هم در همین نمط چهار دلیل آوردیم، هم در نمط سوم دلائلی داشتیم که نفس مجرده. یعنی چی؟ یعنی در قوامش محتاج بدن نیست، یعنی در فعل عالیش که تعقل محتاج بدن نیست. هر دو مطلب رو ما گفتیم قبلا. در حالی که اگر ثابت بشه که بدن در اقامه این هیولا نقش داره، قهرن وقتی در اقامه هیولای نفس نقش داشت، در اقامه خود نفس نقش خواهد داشت. پس بدن در اقامه محتاج میشه، در قوام محتاج بدن میشه، و این چیزی که ما به دلایل باطل شده گفتیم ممکن نیست که نفس در قوامش محتاج به بدن باشه و بدن در اقامه تأثیر در نفس بذاره. این که تأکید میکنم بدن در اقامه تأثیر در نفس نمیتونه بذاره، به خاطر اینکه در چیزهای دیگه میتونه تأثیر بذاره، توضیح میدن انشالله. در اقامه نمیتونه تأثیر بذاره. فرض سوم، و این لم تکن ذات قوام، و این لم تکن ذات قوام به انفرادها، و این لم تکن ذات قوام به انفرادها. اگر این هیولا ذات قوام نباشد به انفراد، نه به تنهایی، نتونه قائم باشه به خودش، یعنی مستقل نباشه، ذات وضع نیست، ذات قوام به انفراد هم نیست. خب فاما ان یکون للبدن تأثیر فی اقامتها، این فرض سوم، اولا تکون فرض چهارم، یا برای بدن تأثیری است در اقامه این نفس، یا لم یکن، یا این تأثیر نیست. تأثیر در اقامه، توجه کنید تأثیر در غیر اقامه هست، بدن در نفس تأثیر میذاره، منتها نه در قوام نفس. مثلا فرض کنید شما وقتی دستتون بریده میشه، این بریدن عارضیست بر بدن، کاری به نفس نداری، دست تفرق پیدا میکنه. اما نفس در مرتبه لامسه درد رو حس میکنه. این تأثیر بدنه، تأثیر بدن در نفسه. عکسش هم هست، تأثیر نفس در بدن هم هست. وقتی آدم خجالت میکشه صورت سرخ میشه، وقتی میترسه صورت زرد میشه. ترس و خجالت مال نفسه، اما تأثیرش تو بدن ظاهر میشه. این بدن و نفس به خاطر اتحادی که با هم دارن همیشه در هم تأثیر تأثیر دارن، اما تأثیر تأثیر قوامی نیست. بدن متقدم به نفس است، نفس در قوام بدن نقش داره، اما بدن مقدم نفس نیست، بدن در قوام نفس نقش نداره، تأثیر در اقامه نفس نمیداره. البته اینجا که من گفتم نفس در اقامه بدن نقش داره، بنابر مبنای مشایع اشکالی پیش میاد که شما میگید بدن باید به حد نصاب برسه بعد نفس افاضه بشه. نفسی که هنوز افاضه نشده در اقامه بدن چگونه نقش داره؟ شما میگید نفس در اقامه بدن نقش داره. از طرف میگید بدن باید آماده بشه بعد نفس افاضه بشه. نفسی که هنوز افاضه نشده در اقامه بدن چطور نقش داره؟ این خیلی بحث مفصلی داره. خود رحمانگر به خاطر ابن سینا نوشت و فخرازی اشکال کرد که این چطوری مشکل حل میشه. خیلی به درد سر افتادن فلاسفه، هر کی به یه صورت حل کرده. حالا این مهم نیست، مهم اینه که نفس مقیم بدن هست، حالا به هر بیانی که با حل اشکال خواهیم گفت، اما بدن مقیم نفس نیست. این مهمه برای ما، این تیکه دوم که بدن مقیم نفس نیست. لذا ایشون اینجور میگه فاما ان یکون للبدن تأثیر فی اقامتها، یا بدن تأثیر در اقامه نفس داره اولم یکون، یا تأثیر نداره. حیولا بله، یا حیولا بدن تأثیر در اقامه حیولا داره اولم یکون. فاین کان، یعنی فاین کان للبدن تأثیرون کانت نفس غیر مستقنیت، غیر مستقنیت فی وجودها عن البدن، حیولا در وجودش مستقنی از بدن نیست و نفس هم که متشکل از حیولات نتیجتاً غیر مستقنیتون فی وجودها عن البدن، از بدن مستقنی نیست، در وجودش، در قوامش. اگر شما حیولای نفس رو غیر مستقنی گرفتید، خود نفس هم که متشکل از حیولات باید غیر مستقنی بشه. لذا ایشون که کانت نفس، فاین کان، یعنی اگر بدن تأثیری در اقامه حیولا داشته باشه، نفس که متشکل از این حیولات مستقنی نمی شود در وجودش عن البدن. وقتی مستقنی نشد فلم تکن ذات فعل به انفرادها، نفس به تنهایی نمیتونه فعل انجام بده، به تنهایی نمیتونه تعقل کنه، حتما در تعقلش احتیاج به آلت داره، احتیاج به بدن داره. علامامر را هم در نمط سوم گذاشت، هم در این نمط هفتم، در اون چهار مقدمه‌ای که در اون دلیل اخیر تجرد نفس اقامه کردیم، در مقدمه سومش گفتیم اگر چیزی جسمانی بود فعلش و وسیله اون ابزار باید انجام بشه. این در نمط ششم گذشت، در نمط ششم اشتباه گفتم، در نمط ششم گذشت. فقط فرق نام ابطال حاضر قسم، در حالی که از ابطال این قسم فارغ شدیم و ثابت کردیم این فرض هم ممکن نیست که چیزی که نفس، ممکن نیست که نفس در قوامش و در نتیجه در فعلش که تعقله احتیاج به ابزار داشته باشه. ما اینو قبلا باطل کردیم و این فرض سوم شما منتهی به همونی شد که ما قبلا باطل شدیم. پس این فرض سوم میتونم باطله. فرض اول باطل شد، دوم باطل شد، سوم باطل شد، حالا چهارم. بله، اولش گفت در قوام، توجه نکردید. کانت نفس غیر مستقنیت فی وجودها، یعنی قوامها. بعد سلام تکن، تفریعا میگه، ابتدا میفرماد که اگر حیولا، اگر بدن در اقامه حیولا تأثیر بذاره، نفس در قوام و وجود از بدن بی نیاز نیست. وقتی در قوام بی نیاز نبود، در فعلم که متفرع بر قوام بی نیاز نیست. چرا دیگه قصه دوم باید باطل کنه؟ اینه باید باطل کنه. ببینید اگر در وجود متقدم بود، در فعلم که ایجاده متقدمه. ما تقوام در فعل رو باطل کردیم، تقوام در فعل باطل کردیم، تقوام در وجود رو باطل کردیم. حالا ایشون فرض واضحشو داره ابطال میکنه، تقوام در وجود در نمط سوم باطل کردیم، تقوام در فعل در همین نمط باطل کردیم، خیلی فاصله نشده. لذا ایشون قسمت دوم رو اینجا قد ابطلنا، که پیش شما روشن‌تره. 93 رو میتونید بگید یادمون رفته. ابطالش یادمون نیست. ولی 97 رو دیگه ان شاءالله یادتون نرفته. لذا ایشون همین مطلبی که در 97 باطل کرده میگه. هر دو مطلب باطله. هم عدم استثناء نفس در قوام باطله، هم عدم استثناء نفس در فعلش که تعقل باشه باطله. هر دو باطله. منتها اولی در نمط سوم گفته، دومی در نمط هفتم گفته، چون این دومی نزدیکتر بود این دومی رو میگه افتنه، ولی هر دو افتنه. این قسم سوم بود. اما چهارم کجا اشاره نکرده؟ چرا تصدیق کرده نشده؟ سلام تکن ذات فعلن به انفراده. نتیجهش اینه که بدون بدن نتونه کار کنه، بدون آلت نتونه کار کنه، در حالی که ما اینو باطلش کردیم. خب فرض چهارم اینه که آخرین فرضمونه که این هیولا ذات وزن نباشه، مستقلم نباشه و بدن درش تأثیر نداره، اما مستقل نباشه به این معنی که محتاج باشد به صورت، به مقیم. هر ماده محتاج است به مقیمی که عبارت از صورته. خودش در این که احتیاج داره به مقیم مجرد، احتیاج داره به هر اون مقیمی که کنارشه صورت، به صورت هم احتیاج. اگر این فرض چهارم رو بگیم هیولای نفسم به مقیمش احتیاج داره، منفرد نیست، تنهایی نیست، بلکه به مقیمش که اون صورت محتاجه. منظور از مقیم در این دو صورته، دارم تکرار میکنم، منظور اون عقل فعال نیست، اونم مقیمه، ماده به اونم احتیاج داره، صورت به اونم احتیاج داره، ولی فعلا اون مورد نظر ما نیست. مورد نظر ما از مقیم همون صورته. حالا حیول اما کل حیولای نفس رو داریم ملاحظه میکنیم، احتیاجی به مقیم داره، مقیمش هم صورت. خب از بدن مفارقت کرد، آنچه که باعث حرکت تغییر بود بدن بود، نفس از بدن مفارقت کرد، موند حیولا و صورتی که هیچ کدومشون مادی نیستن. بنابر فرض پس ما الان چیزی که مادی باشه، جسم باشه، جسمانی باشه نداریم. موجودی که جسم و جسمانی نباشه نه تغییر میکنه نه زائد میشه. پس این نفس، حیولاش و صورتش، هر دو که الان از بدن بریدن، موجود مجردی هستن و زائل نمیشن، نه تغییر میکنه نه زائل میشن. وقتی تغییر نکردن، زائل نشدن، اولا خود نفس باقی میمونه، هم حیولش هم صورتش، ثانیا کمالات ذاتیه نفس که شما معتقد شدید به تبع صورت نفس باطل میشه، باطل نمیشه، چون صورت باقی میمونه. اگر صورت نفس باقی مون، کمالات هم که مربوط به صورتن باقی مونن. اشکال دوم میتونم جواب داده میشه. نه تنها اشکال اول جواب داده میشه که ما اون کل هیولا رو نگه میداریم و بعد کل هیولا احتیاج به مقیمی داره که صورته. این صورت هم باقی مونه. چرا؟ چون این نفس از بدن برید، پس تغییرات بدنی، زوال بدنی تأثیری در این نفس نمیذاره. اگر قبلا هم تأثیر نمیذاره، حالا هم که بریده تأثیر نمیذاره. حالا مونده حیولای تنها و صورت، که این دوتا مقوم و متقومن. حیولا متقومه، صورت مقومه. این دوتایی که یکی مقومه یکی متقومن هیچ کنون مادی نیستن، به ارتباط با ماده هم ندارن. پس تغییرات ماده، زوال ماده در این حیولا و صورت راه پیدا نمی کنه. بنابراین این حیولا و صورت بعد از بریدن از نفس و بدن، از بدن باقی میمونن. الان آنچه که باقی مونده تمام نفسه، نجات نفس. آنچه که باقی مونده ماده نفس و صورت نفس، یعنی تمام نفس. اشکال اول جواب داده شد. و چون صورت نفس باقی مونده، کمالات مربوط به این صورت هم که عبارتند از اخلاقات نفسانیه و صبر معقوله، اونام باقی موندن. پس اشکال دوم میتونم جواب داده شد. تطبیق کنم یه بس باشه. تطبیق کنم. و این لم یکن للبدن تأثیر فی اقامتها. اگر بدن تأثیری در اقامه این حیولا نداشته باشه، کانت این حیولا باقیتن به ما یقیمها. منظور از ما یقیمها عرض کردم اون عقل فعال نیست، البته عقل فعال مقیم هست، ولی منظور از ما یقیمها اون صورتیست که یقیم و حیولا را. لذا در خط بعد ببینید نوشته ثم این نصبر المقیمت ایا، ثم این نصبر المقیمت ایا، که اقامه رو نسبت داده به صورت. خب کانت باقیتن اون حیولا به ما یقیمه ها، به اون صورتی که اون بدن، که اون حیولا رو نگه میداره. حیولا باقی به ما یقیمه ها، یعنی به اون صورت و این لم یکن البدن موجودا، ولو بدن موجود نباشه حیولا و اون صورت باقی هم و خوال مطلوب. مطلوب هم همین بود که نفس باقی میمونه، یعنی حیولا و صورت. حالا هم حیولا و صورت باقی موندن، پس گفتید جز نفس باقی مونده. بره جز نفس باقی مونده در ضمن کل، اینطور نیست که کل نفس باقی نمونده باشه. کل نفس باقی مونده، خب جز هم در ضمن باقی مونده. هیچی بدن، اونی که از این رفته بدنه، اون چی که باقی مونده نفس به تمام ها، نفس به تمام ها. خلاف فرزن نیست. آخر بحث اجازه بدیم تموم بشه. ثم این نفس بر المقیم تاییاها، صوری که اقامه می کنند اون حیولا را. یک ول کمالات تابع اتل تلک صور، کمالاتی که تابع این صورند، کمالات عقلی، صور عقلی، اخلاق نفسانی، اینا لا یجوز ان تفسد و تتغیر. این صور و این کمالات هم تغییر نمی کنند، فاسد نمی شوند. چرا؟ بعد انقطاع علاقت نفس عن البدن، بعد از اینکه نفس از بدن علاقش رو برید، دیگه باطل نمیشن اینا. چرا؟ چون اون چه که تغییر پذیر بود، اون چه که زوال پذیر بود، ماده بود، الان ماده هم قطع شده. ماده یعنی جسم، بدن، بدن از این رفت. وقتی بدن از این رفت و نفس از بدن برید، دیگه چیزی که بخواد تغییر رو و زوال رو به نفس سرایت بده وجود نداره. نفس مونده با ماده و صورت مجرد خودش و کمالات نفسی که اونا مجرد هم. یه مشته مجرد باقی مونده، این مجردات هم که تغییر و زوال درشون راه نداره، پس باقی میمونن. هم نفس باقی میمونه، ما هم ماده نفس باقی میمونه، هم صورت نفس، بنابراین کل نفس باقی میمونه، هم کمالات نفس باقی میمونه. لأن التغیر لا یوجد الا مستندن الى جسم متحرک کما تقرر فی الاصول الحکمیه، و در اینجا جسم متحرک که بدنه از بین رفته، آنچه که باقی مونده یه مشت مجرد، این مجردات مسئول از تغییر و زوال است، بنابراین نه ماده از بین میره، نه صورت از بین میره، نه کمالات، و این همونی است که ما می‌خواستیم. پس مطلوب رو دلیل مصنف اثبات کرد بر فرضی که نفس مرکب باشه. توجه کردیم که دلیل مصنف رو خواجه تکرار کرد با بیان مستوفایی. چهار تا فرض گفت، سه تا فرض رو باطل کرد، فرض چهارم تمام شد. فرض چهارم بحث رو تکمیل کرد و دلیل رو منتج قرار داد. الحمدلله.